آقای مرتضی شجاعی از کارشناسان حوزه اقتصاد با ما هستند در استودیو. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و انیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. من هم به نوبه خودم شهادت حضرت زهرا رو تسلیت عرض میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما خیرخواه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای شجاعی، وقتی صحبت از تبیین مفهوم عدالت مالیاتی است، نقطه مرکزی یا ثقل مفهومی این موضوع در کشور ما کجاست؟ بین متولیان، بین مسئولین اجرایی، مقننه و قضایی ما که حوزه های زندگی مردم در همه ارکان به فعالیت و نگاه و تصمیم اونها مرتبط میشه.
بله، خب وقتی که میخوایم بحث عدالت مالیاتی رو ما مطرح بکنیم، باید اول بریم مفهوم این واژه رو در واقع دنبال بکنیم، ببینیم که به چه معناست. در واقع ما اینجا با دو تا واژه مواجه هستیم، بحث عدالت و بحث مالیات. خب عدالت یک در واقع یک مفهوم انتزاعی داره که ما چارچوب نمیتونیم بهش بدیم. اگر از بعد مالیات ستانی میخوایم نگاه بکنیم، باید ببینیم که معدی مالیاتی نگاهش نسبت به بحث عدالت و عدالت مالیاتی چه هستش، و اگر از بعد در واقع اجرایی میخوایم ببینیم، باید این رو ببینیم که در واقع با همون قوانینی که موجود هستن، فارغ از این که ما باید پایه مالیاتی اضافه بکنیم، کم بکنیم، معافیت بدیم ندیم، سازمان امور مالیاتی با قوانین موجود برای در واقع تحقق درآمدهاش به چه میزان این قوانین موجود رو اجرا، پیاده و محقق میکنه. اما اینکه یک نگرش و یک انگاری در ذهن هستش که خب افراد ثروتمندی در جامعه ما هستن که سالهای سال به واسطه عدم و فقدان در واقع وجود برخی از پایه‌های مالیاتی که به سراغ اون ثروت میره، این افراد عملاً یک نوع معافیت پنهان دارن تو حوزه مالیاتی. این رو ما برمیگردونیم به مبحث عدالت اقتصادی. بنابراین ما دو جنس پای مالیاتی داریم. یه جنس پای مالیاتیه که میگه هر کسی که درآمد بیشتر داشت و دارایی بیشتر داشت و توان پرداخت بیشتر داشت، ما بریم به سراغش و مالیات اخذ بکنیم، که جنس مالیات‌های مستقیم مشابه مالیات عمل کرد، مالیات حالا سی جی تی اینا که بهش میرسیم، مالیات بر آیدی و اینها از این جنس هست. یه جای دیگه میگه نه، هر جایی که شما در واقع رفاه بیشتر داشتید، خدمات بیشتری رو از دولت داشتید و انتفاع بیشتری رو بردید، اونجا باید شما به همون نسبت در واقع پرداخت مالیات داشته باشید. که موضوع مالیات بر ارزش افزوده که یک مالیات غیر مستقیم هستش، توی این در واقع دسته گنجونده میشه.
خب اگر ما از همین منظر نگاه بکنیم، ما میتونیم بگیم که در کشور الان یک سطح معقول تعریف شده ای رو جزء حقوق شهروندان از باب دارایی برای یک زندگی شرافتمندانه تعریف شده داشته باشیم که با هنجارهای ما هم بخونه، چون این اولین قدم برای چارچوب دار کردن، نرم پیدا کردن یا استاندارد کردن یک قاعده ای که بر اساس اون موقع هرچی ما افزایش درآمد یا ثروت هست که بتونیم مالیات ازش بستانیم، کما اینکه معادل دینی اون هم گفته میشه خمس، یعنی شما هر چقدر که دارایی دارید.
ببینید این موضوع رو اگر میخوایم بررسی کنیم، در واقع عرض کردم خدمتتون اونجایی که در واقع یک دستگاه اجرایی به اسم سازمان امور مالیاتی میخواد بیاد و این مالیات رو اخذ بکنه، در نقطه مقابلش مخاطبش باید ببینیم کی هستش و اون در واقع مفهوم عدالت مالیاتی توی ذهن مخاطبش چگونه شکل گرفته. اون چه که ما بررسی کردیم اینه که مفهوم عدالت مالیاتی به معنی عدالت مالیاتی که در اذهان معدیان هست به یک معناست، و اون چه که در اذهان عموم مردم هستش به معنای دیگه. به چه شکل؟ به طور مثال شما فرض کنید تو حوزه مالیات مشاغل، که این در واقع مالیات مشاغل یه بخشیه که حالا توی بررسی ها نشون میده که بیشترین نارضایتی رو در واقع معدیان دارن بهش، و اذهانشون به جهت عدم شفافیت و در واقع اون ناعدالتی که احساس میکنن اتفاق میفته و اون تفکر علی‌الرأسی موقع اخذ مالیات، این در واقع ناعدالتی بیشتر تو ذهن میاد. به طور مثال ما در واقع سالهای مختلف برخوردمون با در واقع مشاغل مختلف به این شکل بوده. ما تقریبا میشه گفتش که وقتی که شما وارد یک پاساژی میشید، وارد یک در واقع فروشگاه‌های همصنف میشید یا حالا صنف‌های متفاوت، معیار و مبنایی برای اخذ مالیات به اون شکل از اینها نداریم. یکی از دلایل شاید در واقع عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی به منابع درآمدی و گردش مالی اونها هست. من به طور مثال یک مصداقی رو میخوام بگم ازش. تقریبا ما بین 40 تا 50 درصد معدی مدیان مالیاتمون رو تو حوزه مالیات مشاغل به این شکل به سراغشون رفتیم که در واقع رفتیم دیدیم سال قبلی اینا چه مبلغی رو پرداخت کردن، برای سال جدید یک عدد توافقی رو ممیز با اون معدی در واقع لحاظ کردن و اون مبلغ رو اضافه کردم، فارغ از این که
اساسا از نظر کارشناسان مالیاتی در سراسر دنیا رد شده است.
بله، این با عدالت همخونی نداره، شاید اون فرد
همه جا رد شده است،
انقباض در واقع درآمدی داشته و رکود داشته و این در واقع فشار بهش ایجاد میکنه و امکان داره که در واقع درآمدش اضافه تر بوده و حاکمیت داره مبلغ پایین‌تری رو از این میگیره.
خب باشه، بذاریم برم سراغ آقای دوی وستان، یکی از کسانی که در این نامه هم سهم داشتن و امضا کردن، با ما همراه از کارشناس ارشد مالیاتی. سلام، شب بخیر.
سلام جان خیر، سلام از خدمت شما و شنوندگان بینندگان.
خیلی متشکرم. ما بازم یه مصاحبه با هم داشتیم ولی اونجا هم نتونستیم به نتیجه واقعا قطعی برسیم به خاطر زیر وقت. الان پرسش اینه که ضرورت چنین طرحی و عدم اجراش میتونه چه تبعاتی داشته باشه و سوال دیگه‌ای هست که خواهم گفت.
بله، ضرورت اجرای طرح مالیات بر ثروت‌های غیر مولد، اولیش این است که ما کشوری هستیم که 45 سال دچار تورم بودیم. توی این تورم همیشه فقیر فقیرتر شده، قوی قویتر شده. اصلا تورم خاصیتش است که شکاف طبقاتی رو گسترش میده. ولی ما هیچ وقت مالیات بر ثروت نداشتیم تو کشور به معنی واقعی. خصوصا حتی در کشور مقایسه با کشورهای دیگه اگر شما نگاه بکنید، کشورهای دیگه که تورم هم ندارن مثل کشورهای صنعتی، اینها از سال 2008 به بعد به این نتیجه رسیدن که اصلا سیستم مالیات بر درآمد به تنهایی نمیتونه اهداف سیستم مالیاتی رو اجرا بکنه. بنابراین در یک رفرم گسترده مالیات بر ثروت رو خیلی دقیق مورد توجه قرار دادن. ما متاسفانه نه تو اون اصلاح انجام دادیم و حتی با اینکه وضعیت خیلی بدتر از اونها داشتیم، یعنی به خاطر تورمی که داشتیم دنبال این قضیه نرفت. بنابراین وجود مالیات بر ثروت برای کارا کردن اهداف سیستم مالیاتی یک اصل پذیرفته شده و غیر قابل انکاره، خصوصا در کشورهای جهان سوم مثل ما که با چنین وضعیتی به صورت حاد مواجه هستیم. اقتصاد زیرزمینی داریم، فرار مالیاتی داریم و تورم داریم. همه اینها ایجاب میکنه که ما حتما به سمت مالیات بر ثروت بریم جلو، ولی حالا تو اولین گام در حقیقت ما اومدیم فقط روی مالیات بر ثروت‌های غیر مولد تمرکز پیدا بکنیم.
خب اگر ما بخوایم از این منظر نگاه بکنیم، توجه داشته باشون آقای دکتر یزدی زاده که بالاخره اگر کسی الان در بین شهروندان ما خانه‌ای داشته باشه که به خاطر گران شدن رسیده به این عدد مثلا 5 میلیارد تومان یا خودروی اون به خاطر گران شدن، تکلیف این آدم ها چیه؟ و اگه درآمدی نداشته باشن و فقط یک مستمری یا بازنشستگی رو از جایی دریافت میکنن، اینا مشمول مالیات خواهند شد یا فقط اگر ثابت بشه داره اینها فقط همین هست مالیات به اینها تعلق نمیگیره، به کسانی دیگری ممکنه تعلق بگیره که دارایی دیگه دارن، کسب و کار دیگه یا در جای شریکن یا اموال راکدی مثل زمین خانه و ویلا دارن یا در مغازه کارخونه جای شریکن یا سپرده بانکی دارن که سود مازادی دارن دریافت میکنن. اینا الان برای دستگاه اجرایی و مالیات کشور روشنه؟ پاسخ به این سوالات چیه؟
ببینید، بحث مالیات بر ثروت دید مالیات بر درآمدی ندارد، یعنی کاملا مجزا بهش نگاه میکنه. اما این مطلبی که شما دارید میفرمایید یک واقعیتی است که موقع طراحی هم بچه‌ای که داشتن روی این کار میکردن کاملا بهش توجه کردن. بنابراین در لایحه پیشنهادی که خدمت ریاست محترم مجلس هم رفته آمده که اگر کسایی دارای حقوق ثابت باشن، یعنی درآمد دیگه‌ای نداره، یا حقوق بازنشستگی داره میگیره یا حقوق جاری داره میگیره، مثلا کارمند جاریه و به هر دلیلی ملک شده 5 میلیارد تومان 7 میلیارد تومان یا هر چیز دیگه،
ولی همینو فقط داره.
بله، اینها میتونه یک دونه اینها میتوانند مالیاتشون رو تا زمان فروش داراییشون به تعویق بندازن. 90% مالیاتشون رو میتونن به تعویق بندازن و در زمان فروش در حقیقت این مالیات باشون محاسبه میشه و ازشون دریافت خواهد شد. بنابراین فشار مالیاتی رو اونها ایجاد نخواهد شد. اونا 10% این مالیات رو فقط پرداخت خواهد کرد.
خب یه نکته ای رو مطرح میکنه آقای شجاعی که چیزی که الان آقای دکتر داره میگن، خب آمده الان من 10 سال 15 سال تو همین ملک نشستم با نرخ تورم 5 میلیارد میشه 5500 و اگر تورم 10% بشه بیشتر بشه همینطور، یا این جهش هایی که ما داریم مالیات این، یعنی آخر سر ما باید خونه رو هم کلن بدم و بعد کجا برم؟ یعنی که ممکنه که 4-5
شب بدم؟ نه چیزی نمیشه آقای خیلی خواب. ببینید اصلا این نرخ این مالیات اونقدر نیست. نرخ این مالیات 1 در 1000 برای اولین طبقه درآمد.
خب تو
دنیا مثلا فرض بفرمایید طبق لایحه پیشنهادی یک مسمل که 7 میلیارد تومانی سالی 7 میلیون تومان مالیاتش میشه.
درست.
1 در 1000 یعنی از شارژ اون ساختمان هم قطعا کمتره. رقم این نیست که بخواد یک همچین حساب مسئله ای رو ایجاد بکنه که بله 10 سال بعد مثلا ارزم بزرگ شما بخواید ملک هم بفروشیم. خیلی 10 سال بعد رشد اون ملک همیشه نشون داده که رشد قیمت ملک و این جور ثروت ها خیلی سریعتر از تورمه.
بسیار خوب آقای شجاعی بفرمایید.
آقای عزیزاده من سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام جان شجاعی.
زنده باشید. عرض کنم که من موضع مخالف ندارم با این موضوع، فقط نکتم اینه که این موضوع مالیات بر خانه های خالی در واقع که دارید مطرح میکنید یا حالا خانه های لوکس، این با همون مصوبه در واقع 4 سال پیش مجلس همخوانی داره، یعنی همون موضوعی که در واقع نرخش مناسب متناسب با نرخ اجاره بوده و زیر 150 متر معاف بوده و این جنس در واقع مالیات ستانیه، یا اینکه نه یک فرایند جداگونه رو شما مد نظر دارید؟
عجب شده. ببین بحث مالیات املاک مسکونی خالی با این کاملا متفاوته. اون ماده املاک مسکونی خالی مالیاتی است که طراحی شد برای اینکه بتونه به عرضه مسکن کمک بکنه.
بله درست.
یعنی یک نوع جریمه است بر اجاره ندادن. ارتباطی به این قضیه ندارن.
من چیزی که میخوام، نکته که میخوام ذیلش بگم، ببینید ما اول بحث عدالت مالیاتی رو داشتین، نکته حائز اهمیت به نظرم اینه موقع اجرا. ببینید نوع نگاه مردم یه بعد قضیه است، یعنی عدالت مالیاتی در اذهان عموم، چون میدونید برجت مردم به عنوان مؤدیان مالیاتی باید همکاری بکنن با سازمان عموم مالیاتی زمانی که شما یک پایه مالیاتی رو وضع میکنید، وگرنه به هر طریقی شده خلاصه از بستر معافیت ها و رخنه‌ای که وجود داره یا فرار مالیاتی رخ میده یا اظهار سوری و امثال هم. این یه نکته مهمه، یعنی میخوام بگم این انگاره ذهنی برای مردم که اگر دولت بیاد بره به سمت اخذ مالیات با این وضع لایحه بودجه 99 که شما میدونید ما وقتی درآمدها و در واقع مخارجمون رو روبروی هم میذاریم 106 هزار میلیارد تومان ما کسری داریم و این 106 هزار میلیارد رو دولت در نظر گرفته با فروش اوراق و در واقع واگذاری اموال منقول و غیر منقول و برداشت از صندوق توسعه ملی پوشش بده. میخوام بگم این انگاره ذهنی برای مردم که اگر ما اخذ مالیات بکنیم فشار میاریم بر طبقات و ایجاد تورم میکنیم و باید بشکنیم. من یه مصداق برای این موضوع میگم خدمتتون. نسبت تکس به جی دی پی در کشور ما تو سال گذشته حدوداً 7.5% بوده، اما توی کشوری مثل دانمارک 45% بوده، توی آلمان 38% بوده و توی ترکیه 24.5% بوده. اتفاقا میخوام بگم دانمارک و آلمان جزو اون کشورهایی هستن که وقتی شاخصهای رفاه رو شما توشون بررسی میکنید با این حجم در واقع مالیات در بودجهشون، شما وقتی که بررسی میکنید میبینید که این کشورها به لحاظ شاخص رفاه توی دنیا همیشه حرف رو گفتن دارن و توی دهتای اولن. یعنی این در واقع من میخوام بگم یه پیوست روانشناختی جامعه شناختی میخواد در کنارش، حالا که ما تو این شرایط قرار گرفتیم، حالا که باید بریم به سمت در واقع این اخذ این درآمدهای مالیاتی و درآمدهای پایدار، ما به این موضوع نیاز داریم، چون جامعه اون احساس در واقع عدالت مالیاتی رو حالا تو نگرسنجیه که ما داشتیم هنوز نداره. اما این که ما بخوایم در واقع از این طریق ما بیایم دولتمون بیاد اعلام بکنه که در واقع من میخوام رو بیارم به این درآمد پایدار، خوبه. این یه نکته. نکته دوم های عزیزاده، یه نگرانی این وسط وجود داره که ما توی در واقع طرح افزایش قیمت سوخت و امثال هم میبینیم این اتفاق و این نظام آماری ما یه ذره دچار مشکله. یعنی این جامعه آماری ما، چه اونجا که میخواستیم طرح ملی در واقع سامانه املاک رو ما پیش ببریم، چه اونجا که در واقع خود بحث تراکنش های بانکی رو داریم، چه اونجا شناسایی این مؤدیان، من میخوام بگم که این نظام آماریه یه ذره خلاصه امکان داره ما رو دچار خطا بکنه. ما بسیاری از جا جامعه مخاطبمون رو شناسایی میکنیم، جامعه هدف رو، بعد براش یه راهی میذاریم که بیاد در واقع فرد معترض بشه، میبینیم که جامعه بسیاری رو دچار خطا شدیم توی شناسش. این نکته ایه که به نظرم پیش از اجرا اهمیت داره که ما جامعه هدفمون رو شناسایی کنیم.
درست. ببینید جناب شجاعی، توی این نوع مالیات با توجه به این که به هر حال سازمان ثبت اسناد یک بانک اطلاعاتی از مالکین داره، کمترین در حقیقت مشکل رو خواهیم داشت. در رابطه با خودرو هم که کاملا اصلا پلیس راهور کل این اطلاعات رو داره، بنابراین این بخش از مالیات اتفاقا طوری خواهد بود که با کمترین هزینه و با کمترین اختلال به نظر من قابل اجرا و با کمترین نیرو، و فرار مالیاتی توش بسیار تقریبا میشه گفت ناچیز خواهد بود. و این که تازه کسی هم که فرار بکنه بالاخره روزی که میخواد ملکو بفروشه گرفتار میشود، ضمنی که اصلا به اونجا نمیرسد. بحث عدالت بسیار بحث مهمه، این مطلبی که بهش اشاره فرمودید بسیار مهمه که مردم باید بدونن اگر رفاه اجتماعی میخواییم، اگر فشار کمتر میخواییم، چون تورم به هر حال کسری بودجه یعنی تورم، تورم یعنی دوباره از جیب مردم مالیات مخفی گرفتن، دوباره تورم ایجاد کردن، دوباره در حقیقت جلوی صادرات غیر نفتی رو گرفتن با افزایش قیمت تمام شده، دوباره فشار به اقشار ضعیف و حقوق ثابت بگیر. این رو قطعا مردم درک میکنن و من به نظرم میرسد که این گام یکی از مهمترین و اولترین گام هایی است که عدالت مالیاتی رو میخواد به نمایش بذاره، که اگر در حقیقت انشالله مجلس این رو تصویب بکنه، مجلس رو میگه آقا ما آمدیم برای اولین بار بریم به سمتی که باید میرفتیم و 90% جامعه رو ما گذاشتیم کنار تو این سیستم مالیات بر ثروت، با 10% جامعه داریم به حساب مورد هدف قرار میدیم، اون هم ثروت‌های غیر مولد.
درسته.
یک نفر کارخونه داره، 10 تا کارخونه داره، 10 تا شرکت خدماتی داره، اصلا اینا مهم نیست، شغل ایجاد کرده به هر نحو،
اونا حساب کتاب خودشو داره، اون حساب کتاب خودشو داره،
اونا تکریمشن
باشه. بله بله،
این کار کردی. راجب نسبت مالیاتی هم جناب شجاعی شما اشاره فرمودید، من میخوام این عرض بکنم خدمتتون که ما حتی نیایم راجب کشورهای صنعتی که حالا متوسطشون هولوش 35% است که شما اشاره فرمودید دوتاشون، یا ترکیه که مثلا 24%، حتی اونم با اونم مقایسه نکنید. ما اگر پاکستان خودمون رو مقایسه بکنیم که یک کشور اشتراگری و ایلاتی و قومی و غیر قابل کنترل از نظر حکومت است، یعنی خارج از شهرها اصلا حاکمیت اونجا عملا حاکمیتی وجود ندارد، نسبت مالیاتی درش 14.5%. ما اگر 14.5% آقای شجاعی نسبت مالیاتیمون بشه، ما بودجمون از نفت مستقل،
دقیقاً همینطور، یعنی 106,000 میلیارد تومان کسرمون میتونیم پوشش بدیم. اون تا میگم این سازوکار خیلی اهمیت داره، به هر جهت دست بانک مرکزی الان خیلی باز نیست که بخواد.
ما راجب این اگه دوستان موافق باشن بیشتر صحبت میکنیم. آقای عزیز فقط یه نکته میکید، الان این نسبت برای ایران برای آگاهی شنوندگانون دقیق تر بفرمید که چقدر هست؟
آقای شجاعی فرمودن 7.5%.
7.5 این عدد رسمی که گفته میشه، متشکرم از شما.
14.5.
بله بله بله، مثالی که
یعنی 150,000 میلیارد تومان مالیات.
بله بله بله، و این عدد قابل توجهه،
یعنی 300,000 میلیارد تومان مالیات و جدا شدن بودجه از نفت برای همیشه.
بله.
بنابراین خیلی اقتصاد ما خیلی پتانسیلی موضوع
به عبارت ساده‌تر اقتصاد کشور ظرفیت داره، این به معنی محدود کردن نیست. متشکرم از شما آقای یزدی‌زاده، شب خوب براتون آرزو میکنم. آقای ترابی‌فر به ما پیوستن از کارشناسان استادی، سلام و شب بخیر.
سلام، منم از سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمان عزیزتون و مریم رو تکلیف میگم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ظاهرا آقای شجاعی شما قرار هست باز صحبت بشید. با
سلام عرض میکنم آقای ترابی‌فر،
پرسیدن اگه لازم شد.
عرض سلام،
شب شما بخیر، در خدمتتون هستیم. بفهم
در مورد
میخواید من بپرسم؟ آقای ترابی‌فر، موضوع بر سر مفهوم عدالت مالیاتی است. نکاتی که وجود داره اینه که بالاخره اثرگذاری عدالت مالیاتی در ساختار بودجه باید چطور باشه و طراحان چگونه میتونن و با مبانی علمی درست و اشراف بر موارد متعددی که در اقتصاد ایران هست. الان در صحبت‌های آقای یزدی‌زاده شنیدی، اساساً آنچه که گفته میشه محدودسازی منابع یا افراد یا فعالیت‌ها به هیچ عنوان این نیست، بلکه شفاف سازی تاکید هست و اینکه چتر قانون بتونه همه رو به عدالت و یک چشم و یکسان بتونه ببینه و اون چیزی که حساب می‌کنه. این چگونه امکان پذیره در ایران و چطور میتونه این مناقشه و اختلاف خاتمه پیدا کنه به نفع ملت؟
بله، بحث عدالت بحث گسترده توی زمینه اقتصادی، خصوصا بحث تو حوزه مالیاتی میشه خب خیلی راجع به صحبت کرد. بحث عدالت عمومی
بله.
خوبی که مطرح میشه، البته خب الان به نظر اینطور که من متوجه شدم بحث اصلی توی گفتگوی شما بحث عدالت عمومی است، یعنی اون کسی که درآمد بیشتری رو کسب میکنه نسبت به اون کسی که درآمد کمتری داره باید مالیات بیشتری بده،
یا به همین ترتیب ثروت بیشتری اگر داره.
بله، منظور حالا این که مالیات بر درآمد بشه یا مالیات بر ثروت به طور کلی عرض می‌کنم. در حال این مسئله‌ای که خیلی مهمه توی مباحث مالیاتی که حالا ما می‌تونیم تو حوزه‌های مختلف، عدالت مالیاتی در حوزه اجرا، عدالت مالیاتی در حوزه در واقع بازتوزیع که وظیفه اصلی مالیات ستانی مطرح بشه. اما در مورد بحث مالیات بر ثروت که حالا فرمودید و بحثایی که شد، آقای عزیزاده، آقای شجاعی صحبت‌هایی کردن، ببینید بحث مالیات بر ثروت توی کشور هم مثل کشورهای دیگه وجود داره. ما مالیات بر ارث رو داریم، مالیات بر ارزم به حضور شما که خانه ها و خانه و املاک رو داریم. حالا در مورد این بحث مالیات بر خانه های لوکس، در واقع ما قبل از سال 80 در قانون مالیات مستقیممون داشتیم یه همچین مالیاتی رو که مالیات بر در واقع املاک به صورت سالانه بود. از لحاظ نظریم این مالیات حالا ذیل عنوان پراپرتی تکس یا مالیات بر دارایی قرار میگیره که حالا کشورهای مختلف این مالیات رو دارن و از اون محل در واقع مالیات هایی رو اخذ میکنن. عرضم بزرگتون. اما این که در واقع اول قصد اشاره شد به این که این براکت های مالیاتی، نرخ مالیات مربوط به مالیات مسکن به چه شکلی باشه، از سه جهت میتونه قابل بررسی باشه. ببینید الان بحثی که فرمودید، نامه‌ای که زده شده،
نامه یک طرفش هست، ولی نکته مهمتر جمله آخری بود که آقای یزدی‌زاده اشاره کردن، جمله و مطلبی بود که آقای شجاعی داشت اشاره کردن. ببینید ما الان ظرفیت مالیات ستانی 7.5% اون چیزیه که در اقتصاد کشور نسبت به جی دی پی محاسبه میشه. این بوده یا
بله بله.
درسته؟
تکس به جی دی پی 7.5%.
حتی وقتی گفته میشه که مثلا این عزیزان مکرر دارن میگن که اگر ما به پاکستانی که از نظر ساختار سیاسی اجتماعی و حکمرانی هم مثال زدن، ما بتونیم که به اونجا هم برسیم در اقتصادی که به کلی در همین شرایط گفته میشه بسیار ظرفیت داره و بشه حدود 14-15%، همین عدد میشه 300,000 میلیارد و عملا بخش عمده از اتکای بودجه به نفع طور کلی
کلا قطع میشه دیگه. چیزیه که توی بند 17 سیاست‌های کلی سازمان چه اومده.
بله بله. نکته اینه که چگونه، از کجاها و از کیا و با چه سازوکاری.
خب پس من فکر کنم پس یه مقدار بعد از موضوع اصلی دور بشیم اگه بخوایم این سوال پاسخ بدیم.
یه مقدار به خاطر زیگه
اولا نماد در واقع نسبت مالیات به تولید ناخالص اگه بخوایم صحبت کنیم و اگه دقیق‌تر بخوایم صحبت کنیم، در واقع ما توی کشورهای دیگه وقتی تی به جی تی پی رو مطرح میکنن، خب چون اونجا نظام بیمه هم در واقع متصل به نظام مالیاتی در واقع سوشال سکیوریتی مطرح میکنن، لذا پرداخت‌هایی که مردم بابت بیمه هم دارن جزء اون تی حساب میشه که بعد تی به جی تی پی حساب میشه. اما ما توی کشورمون خب این حساب کتاب رو نمی کنیم، هرچند اگر که این اتفاق هم بیفته نسبت تی به جی تی پی اون خیلی بالا نیست. این کاملا درسته. حالا این که چجوری ما این ظرفیت در واقع بالقوه مالیاتیمون رو توی کشور بالفعل کنیم و در واقع فهم خودمون رو از فهم مالیات رو نسبت به تولید ناخالص بیشتر کنیم، بحث راجبه زیاده. اما سه تا محلی که باید در مورد مالیات راجبش صحبت بشه که بتونه این در واقع درآمدهای مالیاتی ما رو افزایش بده، در واقع خلاصه میشه به افزایش پایه های مالیاتی جدید. ما متاسفانه تو کشورمون خیلی از پایه های مالیاتی که تو کشورهای دیگه هست رو نداریم. ارزم به حضورتون که مثل مالیات بر آیدی سرمایه، مالیات بر در واقع پراپرتی تکس که برای اولین بار توی در واقع تلفیق، یعنی کمیسیون تلفیق تصویب شده، و ارزم به حضورتون قفلات.
بسیار خوب. پس شما معتقدید که باید رفت به سمت پایه‌های مالیاتی جدید.
این یه نکته هستش. نکته دوم کاهش معافیت‌های مالیاتی هستش.
دقیقاً همین.
به شدت ما توی کشورمون معافیت‌های مالیاتی زیادی داریم. هم تو حوزه مالیات مستقیم و ارزش افزودهمون و هم تو حوزه مالیات مستقیم.
آقای ترابی‌فر ببخشید میتونم این پرانتز باز بکنم؟ من معتقدم که رفع در واقع این معافیت‌های مالیاتی پایه‌های فعلیمون به ما کمک میکنه که ما عدالت مالیاتی رو با قوانین فعلی در واقع برقرار کنیم. معتقدم که این پیش نیازه. بعد از اون ما برای عدالت اقتصادی میتونیم اونجایی که در واقع تا به حال اقدام نکردیم و ثروت هنگفتی داره جابجا میشه توش به اون سمت هم بریم. این هم در واقع به نظرم پیش نیاز بحث اون ساماندهی معافیت هاست.
کلیدیست برای متولیان اجرایی که با وضع موجود هم میشه.
من اگه اجازه بدیم من یه سندم رو این من ارائه بکنم. مثلا به طور مثال ما یه معافیتی که حالا این مدت بحثش هم توی مجلس بود، متاسفانه توی جریان اصلاح همین قانون مالیات بر اشتباه دوباره مجددا معاف شدن. ما توی حوزه کالای مصرفیمون توی مناطق آزاد اگر در واقع این معافیتشون رو لغو بکنیم که اصلا این معافیت بر کالای مصرفیه و معافیت برای در واقع مصرف کننده نهایی دلیل نداره وجود داشته باشه، اونجا ما میتونیم این مالیات بر مشاغلی که در واقع داریم از پزشک، وکیل، پاساژدار، موبایل فروش، بنکدار از امثال هم همه رو هم تو سال 98 گرفتیم، معادل اون مبلغ رو میتونیم مناطق آزاد در واقع بگیریم. مالیات مشاغل خیلی بحث عدالت مالیاتی رو تحت شعار
شده است.
این محاسبه شده است،
مستنده.
بله بله، از محل کالای مصرفیشون، مصرف در منطقه، خودرویی که وارد میشه، قاچاق کالا از اون مناطق، اظهارات سوری که داره اتفاق میفته، ما میتونیم این مبلغ رو اخذ بکنیم. عدد کوچیکی نیست، حدودا هولوش 7 تا 8 هزار میلیارد تومان مستقیمه. اونجا هم که شرکت سوری دارن که قطعا ده ها هزار میلیارد تومان هم اونجا خابیده.
خیلی متشکرم آقای طرفن. نکته اگر هست خیلی کوتاه بفهمید در یک دقیقه.
خواهش می‌کنم. اون مورد سومی هم که میتونه در واقع ظرفیت‌های مالیاتی ما رو بلفل کنه بحث جلوگیری از فرار مالیاتی که ما متاسفانه نتونستیم به نحو احسن این فرار مالیاتی جلوش رو بگیریم. حالا به زمینه‌های مختلف هم حوزه ارزش افزوده هم مالیات‌های مستقیم. به عنوان مثال ما در واقع به طور مطلوب نتونستیم از تراکنش های بانکیمون برای جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده کنیم. تراکنش های بانکی که در واقع در کشورهای دیگه منبع اصلی در واقع شناسایی متخلفان مالیاتی است. حالا اگر این ستا این در واقع پایه های مالیاتی کاهش معافیت و فرار مالیاتی جلوگیریش یعنی محقق بشه، در واقع ما میتونیم درآمدهای مالیاتیمون رو افزایش بدیم به نحو احسن و خیلی بیشتر از این در واقع بتونیم نسبت مالیات از تولید ناخالصمون رو بالا ببریم.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای طرفن، باتون خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. خب چیزی که آقای شجاعی الان مطرح هست راجع به نشدن هاست، مثلا راجع به جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار داره حرف زده میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا حالا این خانه های لوکس اطلاعات کامل ازش وجود داره؟ قیمت گذاری اینها مرجعی هست یا اینکه همچنان رهاست و باید ما منتظر سونامی هایی باشیم که از گوش و کنار بازار میرسه؟ فردا این 5 میلیارد هم میشه 7 میلیارد و بعد نظام مالیاتی اینجا میخواد چه کار بکنه؟
ببینید اون بحث که حالا آقای ترابی فرام بهش اشاره کردن که معافیت مالیاتی رو از در واقع فرارها مجزا دیدن، من اجازه میخوام که اون نگاه کلان رو به موضوع داشته باشیم، یعنی به این در واقع فقط حوزه خاص نپردازیم. ببینید معافیت مالیاتی نتایجش ببینیم چیه، پیامدش به چه شکله. معافیت مالیاتی جامعه مشمول شما رو کوچیک میکنه، یعنی جامعه‌ای که شما میتونید ازش مالیات اخذ بکنید رو کوچیک میکنه. وقتی که جامعه کوچیک شد، برای تحقق اون درآمد مالیاتیتون یا باید نرخ پایه رو ببرید بالا، یعنی فشار بر مشمول، یا اینکه با کسری مواجه میشید. شما در هر دو صورت دارید به طبقات در واقع طبقات پایین دستتون و اقشار آسیب پذیرتون فشار وارد میکنید. به چه شکل؟ الان اگر همه موضوع ارزش افزوده رو بررسی کنید، از سال 87 که با نرخ 1.5% آغاز کرده تا الان که به 9% رسیده، این موضوع بروز و ظهور پیدا میکنه. یا اگر دولت نیاد این نرخ رو افزایش بده، بره یک جایی در واقع از بانک مرکزی استقراض بکنه، یا اینکه از طریق فروش اوراق و بدهکار کردن آینده این موضوع اتفاق بیفته، باز هم این اثر تورمیش روی جامعه هستش. و این معافیت ها در حقیقت بستری میشن برای همون بحث فرار، یعنی فرد شروع میکنه به اظهار سوری، اظهار کردن به این که من دارم تو بستر این معافیت ها فعالیت میکنم و اون فرار مالیاتی رو شکل میده. در واقع ما بهش میگیم فرار مالیاتی ناشی از شکاف سیاستی.
بسیار خوب، همه اینها رو بذارید که مطرح میکنه با کسی که متولی بحث مالیات در کشور عزیزم ایران هستم و خب مسئولیت مهمی است، انتظاراتم فوق العاده زیاد هست. آقای دکتر پارسا، معاون محترم وزیر اقتصاد دارای و ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور، سلام و شب بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خیر خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به شما و همه همکارتون خدا قوت میگیم. به هر حال کار مهمی است که کشور از یک ریل مصرف کننده و صرفا تغذیه کننده از منابع خام نفت میخواد برسه به سمت تأمین خودش از دسترنج و آفرینش های اقتصادی که اصطلاحاً ثروت ملی گفته میشه. ولی نکته که وجود داره این است که چگونه